أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. تتمية بحث ما راجع به اسناد و منابع خطبه فدک بود و منتهی شدیم به یکی از منابع و آن کتاب جاحظه، کتابی است به نام امامت ولد العباس، امامت فرزندان عباس ابن عبد المطلب. در اونجا ایشان این خطبه را نقل میکنه. اجازه بدید راجع به جاحظ یک بحثی مطرح بشه، بعدم به انگیزه تألیف این کتابش اشاره بشه. پس بحث در دو محوره. محور اول آشنایی با شخصیت جاحظ در کتاب‌های شیعه و کتاب‌های اهل سنت. محور دوم انگیزه تألیف این کتاب. امام العباس. اما محور اول، این آقا اسمش عمر ابن بحر ابن محبوب اللیثی، مولاهم که میگه یعنی معلوم نیست که این عرب باشه، بالاخره به این طایفه لیث حالا یا آزاد شده این هاست یا همپیمان این هاست. خب این آقا در تاریخ 255 هجری وفاتش، مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب معروفش سفینة البحار می‌فرماید که کان الجاحظ من غلمان النظام، جاحظ یکی از برده های نظام بود. و کان مائلا الى النصب والعثمانیه، تمایل به جریان ناصبی، یعنی ناصبی بود و طرفدار عثمانی ها. عثمانی ها پیدا، کسانی که سراپا بغض و دشمنی نسبت به امیرالمومنین دارن. بعد می فهمد که ولهو کتب، کتاب هایی دارد، تألیفاتی دارد، منها العثمانیه، یکی از کتاب التي نقض عليها الاسكافي، این یکی از کتابات کتاب عثمانیه است که نقضه یعنی رد، این عده ای از علما این کتاب را رد کردند، یکی از اونها اسکافیه. دومی سلام علیکم شیخ مفیده، سومی سید احمد ابن طاووسه. بعد می فهمد که و طال عمره، عمر این ناصبی طولانی بود. و اصابه الفالج، فلج شد آخر عمر و در بصره هم مرد. بعد می فرماد که استدلال الجاحظ على مظلومیت فاطمه فی امر فدک. خیلی عجیبه، استدلال می کند جاحظ بر مظلومیت فاطمه زهرا. از یک مطلبی را شیخ طوسی از جاحظ نقل می کند که جاحظ میگه از استادم شنیدم، نظام، سمعت النظام یقول علی ابن ابی طالب محنه. علی ابن ابی طالب چیه؟ چی رو تعبیر کنم؟ محنه یعنی رنج، سختی. حالا من نسبت به مولا این تعبیر رو نکنم، نسبت به فصل فلانی زید، اینکه این زید درد سره برامون، این زید برامون درد سره. حالا نظام میگه که علی ابن ابی طالب برامون محنته. چرا؟ محنت علی المتکلم، یعنی عالم کلام میخواد امیر مومنین رو ارزیابی کنه، براش چیه؟ سخته. چرا؟ این وفا حقه غلا، اگه میخواد حق علی را در صحبت بیان کنه میشه چی؟ غالی. و این بخس حقه اساء، اگه میخواد کمتر از حقش او رو تعریف کنه ظلم کرده، اساء ادب کرده. والمنزلة الوسطى دقيقة الوزن، یعنی بین چی باشد؟ بین بله افراد. منزل وسطى، این منزل وسطى چقدره؟ دقيقة الوزن، وزنش خیلی دقیقه. حادة اللسان، صعبة الترقي، حرکت نمیتونه این اعتدار را مراعات کند. الا علی الحادق الذکی. این حرفایی بود که مرحوم شیخ عباس قومی در جلد 1 صفحه 553 راجع به کی داره؟ راجع به جاحظ. بین دو پرانتز من اینجا یک نکته اشاره کنم. صحبت اسکافی میان آمد دیگه. بله، اسکافی کسی بود که کتابش رد کرده. اسکافی این شیخ معتزله بغداد بود، به اصطلاح امروز چی میگن؟ رأس، مرجع معتزله بود محمد ابن عبدالله اسکافی، که وفاتش 241 یعنی قبل از خود جاحظ. به 15 سال. این آقا آیه اسکافی کسی است که قائل است به تفضیل امیرالمومنین بر خلفاء، از همه شون افضله. معتزلیه، اما عقلش این است که امامت مفضول بر فاضل اشکال نداره. ابن ابی الحدید چی میگه؟ الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل لمصلحة اقتضاها. هم خط اعتزاله. خب این آقا کسی بود که کتاب نقض عثمانی را نوشت. حالا اجازه بدید من از کتاب سیر اعلام النبلا، دقت کنید این کتاب، مطلبی را راجع به جاهز بگم. جلد 11 رو نگاه کنید، صفحه 526، شماره ترجمه 149. بیایید و تعصب ذهبی رو ببینید. هیچ یک از کتاباش را تضعیف نمی کنه، رد نمی کنه. اون کتابایی که در تأیید عثمانیه، تأیید نمیدونم معاویه، تأیید هیچ کدام، تنها کتابی رو که بهش گیر میده اون کتابی است که درش خطبه فلک باشد. ببینید چی میگه. میگه جاحظ العلامه المتبحر ذو الفنون صاحب التصانيف اخذ عن النظام. نظام رام شهرش نگاه کنید، اگه من رسیدم توضیح میدم. نظام را آیان خیلی ازش ناراحتن، اهل سنت، چون یه حرفایی زده است که محکوم میکنه حکومت رو، حاکمیت اول و دوم رو محکوم میکنه، لذا تکفیرش کرده. بگذارید، خوب دقت کنید، میگه این جاحظ روا عن ابی یوسف. آیان استاد اثر خود چه میگذاره؟ مواظب باشید حرف از هر کس نگیرید. ابو یوسف قاضی این ناصبیه،
قبلش بغداد هست،
بله، کنار حرم آقا امام کاظم. رواج دهنده مکتب ابو حنیفه ایشون بود. اصلا ابو حنیفه در دوران خودش مطرح نبود، یکی از بالاخره فقهایی که حدیث هم بلد نبود، خیلی بهش توجه نمی شد تا بعد از مرگش. این آقا شد قاضی القضات، این شاگرد ابو حنیفه بود. شرط می کرد بر قضاتی که تعیین بشن این است که فقه کیه بگن؟ فقه ابو حنیفه بگن. بعد از او رواج پیدا کرد و شما شرح حالش رو در کتاب آقای توستری نگاه کن. سوای مشکلات دیگر ای اصلا ناصبی بود. خب بعد میگه که روا عنه ابو العینا، شاگرداش ابو العینا هستن. یکی دیگه یموت ابن مزرع، بچه خواهرش. و کان احد الافکار. بسیار خوب دقت کنید، میگه که جاحظ کند ذهن بود، به گونه ای که میگه کنیه خودم رو 3 روز فراموش کرده بود. نسیت کنیه چه 3 ایام، 3 روز نمیدونم کنیه چیه. حالا یه وقت شما تلفنش کسی گم میکنه یادش میره، مثلا تازه موبایل خریده باشه، شماره خونهشو آدرسش، اما اسمشو میگه تا سه روز. بعد از سه روز خانواده میگن بابا اسم تو اینه. بسیار. ایشون میگه که کان من بحور العلم، این دریای علم بود. حرف کیه؟ ذهبی. دریای علم بود. بله؟ اصلا تصانیفه کثیره جدا، خیلی تألیف داشت. بعد میگن هر کتابی که دستش میرسید تا آخر مطالعهش میکرد. خب چی میخوای بگی؟ میگه کتاب حیوان دارد، هفت جلده. کتاب نساء دارد، کتاب بغال دارد، خیلی جالبه، کتاب حیوان، کتاب زنان، کتاب دیگه بغال، کتاب جمال. خب از اینجا شاهد من شروع میشه. میگه یظهر من شمائل الجاحظ انه یختلق، از شمائل جاحظ استفاده میشد که ایشون وضاع بود. خب مقدمه برای چیه؟ ایشون وضاع بوده. چی میگه؟ میگه که ابوالعینا گفته که من و جاحظ هر دومون وضعنا حدیث فدک. واضح شد؟ تمام حرفو برای چیه؟ من و جاحظ این حدیث فدک را وضع کرد. یادتون هست ما حدیث فدک را از کی نقل کردیم؟ بله؟ از طریق مختلف ابن تیفور هم نقل میکرد. خلاصه بعد میاد میگه که فادخلناه علی الشیوخ به بغداد، اینه ما جعل کرد، بعدم اردن بغداد به مشایخ دادیم. فقبلو، همه قبول کردن. انا ابن شیب العلوی، ای قبول نکرد. فانه قال لا یشبه آخر هذا الحدیث اوله، آخر حدیث شبیه اولش نیست. بعد من میگه که قال الصفار کان ابو العینا یحدث بها و بعد ما تاب، ابو العینا بعد از اینکه توبه کرد این حرفا نقل میکرد. خوب دقت کنید، این همه کتاب دارد در تأیید معاویه، در تأیید بنی مروان، در رد امیر المؤمنین، اینا هیچ کدامش مشکل بله ندارد. به نظر ذهبی تنها کتابی که مشکل داره کدومه؟ یک کتاب. نه اونا درسته، نه اونا درسته، بله اونا درسته، وضع این طرف بله بله بعد میاد میگه که تصانیف الجاحظ کثیره جدا، تصانیفش خیلی زیاده. الرد على اصحاب الالهام، الرد على المشبهه، الرد على النصارى، فضائل الترك، ترک ها رو بهش فضائل نقل کرده، الرد على اليهود، الوعید، الحج و النبوه، المعلمین، البلدان، حانوت عطار، ذم و زنا، خیلی بد قیافه بود جاحظ. کسی هم حاضر نبود همسرش بشه، جنید لبود. یه وقت این حاضر بود، حتی به ازدواج موقت هم حاضر بود، به یه جوری که براخره یه وقت تو بازار میرفت، یک زنی بهش گفت بیا دنبالم. این خوشحال شد و الحمدلله موردی پیدا شد، اینم دنبالش آمد و آمد و آمد و بود بهش دکان تلافه بشه. خوشحال شد که آمده برای من چه بخره؟ انگشتر بخره، چه بخره؟ بعد به طرف رو جفت مثل این رفت زنه جازبه شد. خب چی ها؟ چی بود گفت مثل این؟ گفت برو کارت ندارم، من الگو میخواستم. برای چی؟ گفت این عیده نمیدونم کریسمس دارد نمیدونم چی دارد، از من خاصیه بالاخره مجسمه شیطان برش بکشه. گفتم من شیطان نیینه، گفت برای میارم. و سامن گفت مثل این مثل تو. عجب، حالا که بالاخره ما یه بندی خدای نقل میکرد، خدا رحمتش کنه، گفت ما مدتی نجف اشرف بودیم، امکانات برای ازدواج دائم نداشتیم و دنبال همین بودیم، البته طریق شرعی محترمانش. ما میگفتن نمیدونم گوشه حرم بنشینی، گاهی اونجا میان کسانی که زنه کدوم این مسائل هست. میگفت من نشسته بودم تو حرم، همینطور غرق دعا بودم، دیدم یک مثلا پشتر من خود چسبید به من. گفتم خب الحمدلله درست شد. روز نیا کم دیدم آوازه که تهرانی، خدا رحمتش کنه، هفته که برای برام مراسم دعا و الاخ. میگو حالا که ما دنبالی شدیم آخرش این روی شد. حالا آقای ذهبی بعد از این که این مطالب را نقل میکنه میگه قلت کفان الجاحظ المعونه فما روا من الحديث الا النظر اليسير وما هو بمتهم في الحديث. خوب دقت کنید، در حدیث متهم نیست. اگه در حدیث متهم نیست، بله چی خود به فدک مشکل داره؟ او که نمیگه من خود منه، او میگه از فاطمه زهراست. بلا فی النفس من حکایاته و لهجته، قصه هایی که میگه خودش مشکل داره. و تلطخه بغیر بدعت امر واضح، میگه آدم بدی نیست، اد روغایی میگه ولی بدعت گذار نیست، اما خطبه چه؟ اون جدیه و خطبه هم مشکل دارد. خب اجازه بدید من بعد از اینکه شخصیت ایشون مشخص شد، یک انسان متعصب و ناصبی کتابی نوشت تحت عنوان امامت ولد العباس. حالا این کتاب رو کی نوشته؟ اصلا تولد این آقا و نشأت این آقا بعد از سقوط امویین بود، چون 255 سال مرگشه، 132 سال به درک و به جهنم واسه شدن حکومت امویینه، حکومت مروانیینه. این آقا در کتابش میاد یاری میطلبد، یاری میکند شخصیت های بنی مروان را و امامت اینها را و تأیید میکنه امامتشون را.
خب این آقا نشأتش در حکومت عباسیین بود. چی شد این کتاب را نوشت؟ کتاب امامت بدل عباس. میگن که دوران عباسیین دوران راوندی ها بود، الراوندیه. یه گروهی بودن تندرو در بین حکومت، در بین عباسی ها بهش میگفتن الراوندیه. مسعودی میگه اینا کسانی هستن که قائل بودن به امامت عباس بعد از پیامبر اکرم، او امام بود. یک اعتقاد. اعتقاد دیگه شنون بود که از ابوبکر و عمر تبری میجستن که راوندی. خب اگر عباس بعد از پیامبر امامه، چه ربطی به امامت امیرالمومنین داره؟ میگه انما اجازوا بیعت علی به اجازت العباس لها. چون عباس قبول داشت که علی ابن ابی طالب بعد از پیامبر امامه، اینا هم امامت عباس امیرالمومنین را قبول داشتن. این حرف را کی مطرح کرد؟ داوود ابن علی عباسی در کوفه روز بیعت اعلام کرد، گفت که لم یقم فیکم امام بعد رسول الله الا علی ابن ابی طالب، در بین شما اهل کوفه کسی امام نبود جز علی ابن ابی طالب. موجود ذهب نگاه کنید جلد 3. بله 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 236. خب این آقا نویسنده میگه شاید همین ها بودن که وادار کردن جاهز را این کتاب را بنویسه تا جبران چی باشد؟ مافات. 3 جلد کتاب زشت علیه مولا نوشت، حالا ازش خواستم که چیکار کنه؟ جبران کنه. البته این حرف را مؤلف محترم میزنه به عنوان لعله، یعنی چی؟ شاید. هیچ دلیلی برای این ادعا ندارد. بالاخره جاهز ناسبی به قول مسعودی یک کتاب منتشر کرد به نام امامت ولد العباس. در این کتاب به نفع مذهب راوندی ها حرف میزنه، یک، و در این کتاب برخورد ابوبکر را با فاطمه زهرا در ارتباط با خود به قضیه فدک و غیر فدک نقل میکنه، و در این کتاب جریان مطالبه فاطمه زهرا تعبیر مسعودی رضی الله عنهاست. میگه مطالبه فاطمه زهرا رضی الله عنها به ارثها من ابیها، از خلیفه مطالبه ارث میکند از پدر را، و استشهادها به بعلها و بنیها، حکومت شاهد میخواست، زهرای اطهر همسر و فرزندانش را بود و ام ایمن. بعد میاد حرفایی که رد بدل شد، دفاعیه ها، ردیه ها، اینها را که بین فاطمه زهرا و بین ابوبکر، اینها همه را نقل میکنه. بعد میگه که ابوبکر گفت نحن معاشر الانبیاء، نرت ولا نورت. ما ارث میبریم اما ارث کسی از ما نمیبره، که اینجا فاطمه داره ردش کرد به آیه شریفه. حرفا یاد دارم میزنم، و وارث سلیمان داوود. خب ما میدانیم که نبوت قابل ارث نیست. داوود، سلیمان از داوود چه ارث بود؟ نبوت رو ارث بود؟ نبوت که قابل ارث نیست. پس این ورثه در اینجا چیه؟ امور مالیه، نه منصب نبوت است. در اینجا آقای مرج الذهب مسعودی می فرماید که الجاحظ لم یکن هذا مذهبه، مذهب جاحظ این نیست که طرفداری کنه از اهل بیت، از فاطمه زهرا. ولا کان یعتقده، اصلا اعتقاد به اهل بیت نداشت. لکن فعل ذلك تماجنا، خودشیرینی و تقربا، که اینا رو خودشون نزدیک اینا بکنند. البته باید گفت تهربا، فرار کن از این جنایتی قبلا انجام داده. خب در اینجا جاهز این مطلب را نقل میکنه در کتاب خودش، ولی آیا جاهز این مطلب را از ابوالعینا گرفته؟ شما کتابش نگاه کنید، خطبه فاطمه زهرا رو میاره، نمیگه از ابوالعینا. این حرف شما هاست، این حرف ذهبیه که نسبت میدید تو دهن ابوالعینا میگذارید، که ابوالعینا میگه که ما اینا جلد کرد. بنابراین خطبه صدک چندین مدرک پیدا کرد. ابوالعینا استادش بود دیگه. ببین صفحه یک بار دیگه بخوانم براتون. نه میگه روا عنه ابوالعینا، یعنی ابوالعینا شاگردش بود، اون استادش بود. روا عنه ابوالعینا. خب اینجا شما مطالعه کنید اسماعیل صفار کیه که میگه حبتن ابوالعینا. اگر ابوالعینا جعال، همین حرفش هم منوز راست بشه، و اگر راستگوه، همین هم که نقده چیه راست. شما چطور میگید؟ آن میگه نه، بعدی که توبه کرده. از چی توبه کرده؟ تلاش میکنن که این خطبه را چکار کنن، از زهرای اطهر دور کن. علایه طبری شیعی در قرن چهار تاریخ خودش را به زینب کبرا منتهی میکند به سه واسطه. یک، احمد ابن ابی ثلج بغدادی، الصفانی الجوهری. دو، حسن مصنع. و از امام باقر. این کلمه رو عرض کنم، صفوانی باز از هشام کلبی نقل میکند از پدرش، و از عوانت ابن الحکم نقل میکند. و علاوه بر جوهری که از امام باقر نقل میکند، دو طریق دیگه هم اضافه میکنه. یکیش طریق احمد ابن محمد ابن عقدس یکیش هم طریق بزنطی السکونیه از ابان بجلی از ابان متغلب از اکرمه از ابن عباس. مراجعه کنید دلائل امامه طبری جلد اول صفحه 30. یک کلمه که ما خواستم عرض کنم بعد از این که فاطمه زهرا اون خطبه غراء را خوندن از مسجد می آمدن بیرون، رافع ابن رفاعه جلو فاطمه زهرا را گرفت. اینا هم پسر فاطمه زهرا، بعد فاطمه زهرا ایستاد فهمید چی میخواد، گفت که ببخشید ما یا سیدت النساء لو کان ابو الحسن تکلم فی هذا الامر و ذکر للناس قبل ان یجری هذا العقد ما عدلنا به احد. ببخشید دیر خبر دارید به ما، اگر زودتر امام خبر رسانی میکرد برای ما بازگو میکرد و حق خودش رو بیان میکرد برای ما، ما با کسی دیگه بیعت نمی کردیم. یعنی در مقام چی بود؟ عوض تراشید و توجیه فاطمه داره فهمدن ایده کنی دوشو ایده کنی فما جعل الله لأحد بعد غدیر خم من حجت ولا عذر. دیگه بعد از قضیه غدیر خم برای کسی عذری نمونده. الیک امنی آمدی عذر تراشه کنی دوباره من عبارت میخونم فما جعل الله لأحد بعد غدیر خم من حجت ولا عذر. این آقا کیه؟ چیزی من مثل به ایشون پیدا. مراجعه کنید قاموس الرجال را. بله 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 بله. حالا من اگر توفیقی بود فردا راجع به ایشون و یه چند پرونده دیدم بحث خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.